بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير الأمين سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه في طويلا. برای سلامتی وجود مقدس ولی از ارواح نافدا، شادی ارواح طیبه شهدا، اموات گذشتگان علما، مراجع اعظام تقلید امام بزرگوار، مرحوم کافی بزرگوار، اموات گذشتگان خودتون همه رو مهمان کنید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بیست سوم ربیع الاول مصادف با سال روز حادثه بسیار مهم ورود کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم و به کشور ایران و از طرفی هم خود ماه ربیع منسوب به وجود مبارک خاتم الانبیا است و از طرفی هم روز جمعه. من یه چند تا جمله رو در رابطه با کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم میکنم. آخر عرایزم اگر فرصت باقی موند یه نکته هم در رابطه با یکی از مهمترین ویژگی های وجود مقدس خاتم الانبیا که رابطه بسیار تنگاتنگی با مسئله ظهور داره انشاءالله و حوادث روز امروز جامعه ما انشاءالله فشرده تقدیم میکنم و مجلس رو انشاءالله واگذار میکنم. یه لحظه منو نگاه کنید آقایون. وجود مبارک کریمه اهل بیت در میان تمام امامزاده هایی که تو ایران دفنن، در میان بانوانشون کسی به پای ایشون نمیرسه. میدونید ما الان تو کشورمون حدود 7-8 هزار امامزاده داریم که حدود 400 تا از این امامزادان در شهر مقدس قم مدفونن، ولی بقیه امامزاده ها توی شهرهای مختلف قبورشون محل مراجعه عموم مردمه. خب میدونید اهل بیت علیهم السلام در شهر و محل تولد و زندگی خودشون امنیت نداشتن. اگه امروز یه پسر جوانی از شما سوال کرد یا دختر خانومی که آقای امامزاده توی ایران چی کار میکردن، شما دارید مسافرت میرید یه مرتبه میبینید از گردنه داری عبور میکنی، اون بالای مرتبه این یه امامزاده گنبد و بارگاه، تعجب میکنی از خودت سوال میکنی ایشون اینجا چی کار داشت، الان اسوال شده و خیابون، قبلا که اینجوری نبوده. بزرگان ما میفرمان به خاطر اینکه اهل بیت علیهم السلام تو شهر و محل زندگی خودشون امنیت نداشتن. وقتی از امام سجاد علیه السلام سوال میکنن که ابن رسول الله کیف اصبحت، شما چجوری صبح کردید و چجوری روزگار میگذرونید، حضرت زین العابدین علیه السلام فرمودن اصبحت خائفا برسول الله، من روزگارم در حالیه که ما میترسیم بگیم فرزندان پیغمبری. برادران و خواهران، من تو تاریخ خوندم بعضی از این امامزاده های بزرگوار وارد یه شهری که می شدن گاهی از مواقع تا آخر عمر جرأت نمی کردن خودشون معرفی کنند. مثلا من در احوالات یکی از نوادگان امام مجتبی علیه السلام خوندم که ایشون 20 سال بود در یه شهر بود، جرأت نکرد خودشو معرفی کنه. ما یه امامزادهی داریم در قم، پسر امام جواد علیه السلام بلافصله، یعنی فرزند بلافصل امام جواد معروف به موسای مبرقعه. میدونید چرا بهش میگن موسای مبرقع؟ خاطر این که ایشون برقع منداخته، یعنی پوشیه میزده. بعضی هم میگن علتش اینه که شناخته نشه، بعضی هم حالا میگن به خاطر جمال ایشون بوده که مجبور بوده این برقع رو بندازه. خیلی از امامزاده ها رو ما داشتیم تو بعضی از شهرها وارد که میشدند، تا کسی اونا رو معرفی نمی کرد خودشون خودشون رو معرفی نمی کردن. حالا شما سوال میکنی چرا ایران؟ یکی از بزرگترین دلایلش اینه که اهل بیت علیهم السلام ایران رو امنترین جا برای خودشون می دونستن، به خاطر همین به ایران پناه می آوردند. و شما الان میان این 7000 امامزادهی که توی کل کشور ایران چشم و چراغ ایرانند و بقاع متبرکه این بزرگواران مثل خورشید می درخشه، اگر بگردید در بین بانوانشون کسی به عظمت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها نمی رسه. آقا موسی بن جعفر علیه السلام پر اولاد بودند، زیاد فرزندان زیادی داشتند. در میان پسرانشون که احدی به پای امام رضا علیه السلام نمیرسه و در میان دختران حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم کسی به پای کریمه اهل بیت فاطمه معصومه نمیرسه. یه جمله بگم خوب عنایت بفرمایید، شاید براتون تازگی داشته باشم. اگه یکی سوال کنه که چرا در میان همه فرزندان آقا موسی بن جعفر علیه السلام از میان دخترانشون کسی به پای کریمه اهل بیت نمیرسه؟ آخه میدونید فاطمه معصومه سلام الله علیها سه تا دیگه خواهر داره که به اسم خودشن، اونا هم اتفاقا اسمشون فاطمه است. یکی در شیراز دفنه، یکی در رشت دفنه و یکی هم در باکو دفنه، که این شخصیتی که در باکو دفنه معروف به بی بی هیبته، ایشون به فاطمه سقرا هم شهرت داره. خیلی اصلا بانوی عجیبی بوده و در زمان استالین کمونیستا وقتی که حاکم بودن دستور دادن قبر ایشون رو با خاک یکسان کردند، ولی انقدر مردم علاقه و ارادت به خانواده اهل بیت علیهم السلام مخصوصا ایشون داشتن، با اینکه وقتی امامزاده رو یعنی بقعه رو تخریب کردن روش رو اسفالت کردن، خیابون کشیدن. حالا تو اینترنت سرچ کنین همه این مطالب کاملا میاد. اما مردم به احترام این بانوی بزرگوار حتی زمانی که خیابون کشیده بودن، اگر کسی به محل این امامزاده میرسید عبور نمیکرد. تا بعد که اینا دیگه ریشکن شدن و این امامزاده بازسازی شد و الحمدلله الان هم ملجأ و محل رفت آمد زائران و حاجتمندان به حرم ایشونه. حالا کریمه اهل بیت فاطمه معصومه، دو جمله بگم براتون که خیلی انشاءالله وقتتون نگیرم صبح جمعه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف در این کتاب ارزشمند اکمال الدینشون می‌فرماید که خاتم الانبیا که آخرین لحظه عمرشون فرمودند انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی. وجود مبارک مرحوم شیخ صدوق در مورد این کلمه عطرت 11 تا معنا ذکر کرده. خوب عنایت کنید، من 11 تاشو نمیگم، 3 تاشو عرض میکنم خدمتتون. مرحوم شیخ صدوق میفرماید یکی از زیباترین معانی عطرت در عربی به معنای صخره است، صخره ای که مردم بهش پناه میبرند به خاطر اینکه از گردبادها و حوادث نجات پیدا کنند. معنای دوم عطرت ایشون میفرماید به معنای مشک و اون مسکی که از نافه آهو گرفته میشه که اگه یه جایی باشه عطرش همه جا رو فرا میگیره، این به معنای عطرته. و سومین معنایی که ایشون کرده میفرماید معنای معروفش بین مردم به معنای فرزنده، یعنی عطرت پیغمبر یعنی فرزندان پیغمبر. حالا خوب عنایت کنید آقایون، کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها علت عظمتش نه به خاطر اینکه فرزند امامه. شما فرزند امام که زیاد داشتیم، ولی متاسفانه مورد تایید قرآن و اهل بیت علیهم السلام نبودند. شما پسر نوح رو در قرآن ببینید، خدای متعال 100 سال آخر عمر حضرت نوح ایشونو مأمور کرد که کشتی بسازه. 950 سال پیغمبر بود، کار به جایی رسید که حضرت نوح فریاد زد رب انی مغلوبان فانتصر، خدایا دیگه من شکست خوردم، مغلوبان فانتصر یعنی خودت به داد من برس. بعد خدای متعال دستور داد که وسن الفلک به اعیننا، کشتی رو مقابل چشم ما بساز و به وحینا، اونجوری که ما بهت میگیم، که وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرماید حضرت نوح 100 سال آخر عمرش یک قرن طول کشید تا این کشتی رو درست کرد، 7 طبقه بوده. حالا لحظه ای که قرار شد عذاب بیاد و نادا نوح ابنه یا بنی، اینایی که میگم قرآنه، حضرت نوح علیه السلام خطاب به پسرش کرد و کان فی معزلن، این پسر نوح یه گوشه ایستاده بود، گفت پسرم یا بنی ارکب معنا، سوار شو. پسره سوار نشد. حضرت نوح فرمود ولا تکن مع الکافرین، با کافرین مباش، ولی سوار نشد. گفت سعاوی الا جبلن یعصمونی من الماء، میرم بالای کوه که نجات پیدا کنم. حضرت نوح فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، امروزش که نجات پیدا نمیکنه. حالا دقت کنین، لحظه ای که عذاب اومد دستاشو بلند کرد، گفت خدایا تو نگفتی من اهل تو رو نجات میدم؟ پسر منو نمیخوای نجات بدی؟ خطاب رسید انه لیس من اهلک، پسرت اهل تو نیست. انه عمل غیر صالح. خیلی عجیبه. علامه طباطبایی ده بیست صفحه و همچنین در تفسیر شریف تسنیم یه ده بیست صفحه مطلب اومده که این انه و عملان غیر صالح مربوط به کیه؟ مربوط به گفته حضرت نوحه یا مربوط به پسر ایشونه؟ میخوام بگم پسر بودن و فرزند بودن دلیل بر این نیست که آدم اهل باشه. اهل بیت که قرآن میفرموید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این اهل بیت هر کسی نیست. امام رضا الهی فداشون بشم، یه برادری دارن اسمش زیده، زید داداش امام رضاست، پسر موسی بن جعفر علیه السلامه. ایشون یه روز نشسته بود اینجوری دست میکشید به محاسنش و یقه تکون میداد، میگو ما بچه های اهل بیت، ما بچه های اهل بیت، ما فرزندان پیغمبر. امام رضا علیه السلام یه نگاهی بهش کرد، گفت این فقری که تو داری به خودت میفروشی، این خارج از عدالت خداونده. حضرت به برادرشون زید فرمودن زید اگه قرار باشه تو به خاطر اینکه پسر پیغمبری قیامت خدا بهت لطف کنه، پس فرق تو با بابات موسی بن جعفر چیه؟ او 14 سال تو زندان خلوت عبادت، تو هم هر کاری دلت خواسته کردی، پس فرقتون چیه؟ بعد امام رضا علیه السلام از این زید برادرشون معروف به زید الناره، خدا رحمت کنه آقای مطهری رو، تو این کتاب حق و باطلشون یه جملات عجیبی در مورد ایشون دارن. خب ایشون هم پسر آقا جعفر کذاب که ادعای امامت کرد بعد از شهادت امام عسکری، پسر امام نبوده. چرا بوده؟ چون عموی امام زمانه دیگه. پس معلوم میشه فرزند بودن کفایت نمیکنه. کسانی اهلن که قرآن اینا رو تأیید کرده. کریمه اهل بیت فاطمه معصومه عظمتش نه به خاطر اینکه فرزند موسی بن جعفر علیه السلامه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، بعضی تو خونه پیغمبرن ولی اهل نیستن. مثال براتون بزنم، من از شما میپرسم، خواهرای من که بهتر میدونن چون این آیه مربوط به اوناست، ببینم خانمای پیغمبر جز اهل بیتند؟ قرآن اول آیه هم اتفاقا خطاب به خانمای پیغمبر داره، یا نساء النبی، خطاب به اونا میکنه، و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، بعد آخر آیه داره که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم. ببینید هر کسی تو خونه پیغمبر اهل نیست. در ماجرای اصحاب کسا، ام سلمه از خاتم الانبیا درخواست کرد، آقا منم بیام جز به شما. خطاب رسید، تو آدم خوبی، خانم خوبی هستی، ولی حق این که تو این جمع قرار بگیری و نداری. چرا؟ چون تو اهل نیستی. اهل نیستی یعنی چی؟ یعنی از دایره اطرت خارجی. حالا وجود مقدس حضرت کریمه اهل بیت یکی از مهمترین ویژگیاشو اینه که جز اطرت خاتم الانبیاست. منو نگاه کنید، یه جمله بگم یادگاری، اگر کریمه اهل بیت جز اطرت خاتم الانبیا باشه که این آیه او رو در بر بگیره، تمسک به او واجبه، محبت به او واجبه، اطاعت از او واجبه، و این نشانه عظمت حضرته. حالا وقت نیست، میترسم حوصله شما هم سر بره. کریمه اهل بیت طبق معانی که مرحوم شیخ صدوق در کتاب اکمال الدینشون برای اطرت بیان کردن، من 3 تاش عرض کردم از 11 تا معنا. اولیش ایشون میگه که به معنای صخره عظیمیه که مردم تو گردبادها بهش پناه میبرن. من از شما سوال میکنم، کریمه اهل بیت اینجوری نیست؟ آیا محل مراجعه مردم نیست؟ گرفتارا بهش پناه نمیبرند؟ که یه جمله کوتاه عرض میکنم خدمتون، یه نیم خطیه. اولیاء الله در این خونه سرشون پایینه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله لزمای بروجردی رو، این شخصیت بزرگوار که ساعتها باید بشینیم در مورد احوالات ایشون با هم صحبت بکنیم. در احوالاتش نوشتن یه طلبه ای از زنجان اومده بود قم درس بخونه تو مدرسه مبارکه حجتیه که نزدیک حرم هم هست، در قم حجره داشت. این طلبه مریض میشه به جوری که واقعا تو بستر قدرت حرکت نداشت. خودش نقل کرده میگه که من یه روز دیدم هیچ کی به دادم نمیرسه تو حجره مدرسه حجتیه. گفت با زحمت و با گرفتاری عوار رو دوش گرفتم و خلاصه اومد تو حرم کریمه اهل بیت. با زحمت، میگم قدرت حرکت. گفت وارد حرم که شد، منو نگاه کنید خواهرها و برادرها، یه نگاهی به ذریح کرد، گفت دختر موسی بن جعفر، تو که عرضه نداری مهمونداری بکنی، چرا اینقدر دور خودتو شلوغ کردی؟ مگه مجبوری؟ خب به اندازه قدرت خودت که میتونی ازشون پذیرایی بکنی مهمون دعوت کن، مجبوری اینقدر دور خودتو شلوغ کنی؟ همینجوری مثل ابر بهار گریم که از حرم اومد بیرون، میگه هنوز آفتاب طلوع نکرده بود. من اومدم توی حجره، گفت افتادم از بس بیماری، نداری، فقر، گفت هنوز آفتاب طلوع نکرده بود. یه مرتبه دیدم در اتاقو میزنن، خادم مرحوم آیت الله لزمای بروجردی دم در، گفتش که من از طرف آقا اومدم شما رو ببرم. کجا منو ببری؟ پیش آقای بروجردی. گفتم آقای بروجردی تا حالا کجا بوده که حالا یادش اومده من مریضم و اینجا گرفتارم؟ مگه ایشون مرجع شیعه نیست؟ و شروع کردیم مقدار آقای اون خادم مرحوم آقای بروجردی، خواهرای بزرگوار، برادرها، زیر بغل این طلبه رو گرفت و ایشونو برد منزل آقای بروجردی رحمت الله علیه. مرحوم بروجردی خیلی دلجویی کرد از این طلبه، بعدم یه مقدار مبلغی هزینه‌ای داد به ایشون. این طلبه اومد از خونه بیاد بیرون، مرحوم آقای بروجردی صداش کرد، گفت این کمک را به تو کردیم تا وقتی وارد حرم دختر موسی بن جعفر سلام الله علیه می شوی، ادب را در گفتگوی با حضرت رعایت کنی. که این طلبه گریهش میگیره. بعد مرحوم آقای بروجردی فرمود شما خیال میکنی این خانواده خبر از ما ندارن؟ ببینید پناهگاه، اتفاقا باباش موسی بن جعفر علیه السلام در روایت فرمود توبا لشیعتنا المتمسکین به حبلنا فی غیبت ولینا. فرمود خوش به حال اونایی که دوران غیبت به ما پناه میارن. آخر روایت داره که فرمود نحنا کهف لمن التجا الینا، فرمود ما کهفیم، ما پناهگاهیم که مردم به ما پناه بیارن. خوش به حال اونایی که به این خانواده پناه میبرن. بعد مرحوم شیخ صدوق میفرماید یه معنی عطرتم به معنای مشکه، در شیشه عطر رو که برداری بوی این عطر همه جا رو میگیره. کریمه اهل بیت جزو عطرته. چرا؟ صریح روایاتی که فرمود دوره آخرالزمان علوم اهل بیت از شهر مقدس قم به کل عالم منتشر میشه. و شما الان میبینید من مؤسساتی رو توی قم سراغ دارم، شاید روزانه صدها بلکه هزارها ایمیل از سرتاسر دنیا و پیام براشون میاد، یه عده از آقایون نشسته همطوری دارن جواب میدن. اصلا علوم اهل بیت دوره آخر زمان فرمود از قم منتشر میشه. و میدونید آقایون شهر مقدس قم یکی از مکانهایی که انتخاب شده. ما تو روایت داریم هرگز تو زندگیتون هوس زندگی کردن تو مکه رو نداشته باشی. میگن مکه رو به عنوان وطن اتخاذ نکنید، با اینکه مکه ان اول بیت وضع للناس، الان تو دعای ندبه میخونید اولین مکان، ولی فرمود هوس زندگی کردن تو مکه رو نداشته باشید. امیر المومنین وقتی که میرفتن برای حج، اعمال حج که تمام میشد، نماز ظهر رو که تو مسجد الحرام میخوندن، نماز عصرشون رو تو راه میخوندن. یکی میگه آقا خب میموندی نماز عصر هم یکی دو ساعت بعدش میخوندید و حرکت میکردید. حضرت میفرمود ما میلی به موندن در مکه نداریم. میپرسیدن چرا؟ فرمود مکه شهریه که خاتم الانبیا رو از این شهر بیرون کردن. اصلا نفس قریش با همه، الان رو میگم ها، نفس قریش به آدم میخوره تو این مکه، زنگار رو دل آدم میگیره. برخلاف مدینه، مدینه رو میگن به عنوان وطن اتخاذ کنید، میگن اگه امکانش براتون بود مدینه رو به عنوان وطن انتخاب کنید، کنار قبر خاتم الانبیا. خیلی عجیبه. کربلا رو میگن هوس زندگی تو کربلا نداشته باشی. زندگی کردن تو کربلا مکروهه. ولذا بزرگانی مثل مرحوم مقدس اردبیلی، آقایون وقتی میمد زیارت سید الشهدا، با یه وضو میومد، با همون وضو هم میره بیرون. کارهای مباح تو کربلا انجام نمیداد. بهش میگفتن چرا؟ ایشون آهی میکشید و میفرمود کربلا رو نشناختید. حالا بعضی از بزرگان میگن شاید به علت اینه که اون قداست و ابهت کربلا در نگاه ساکنین شکسته نشه، فمن هوس تو زندگی کردن تو کربلا رو نداشته باشید. برخلاف مشهد، آقا مشهد الرضا علیه السلام میگن اگه پول داری یه اتاقم که از اونجا بخر به عنوان وطن اتخاذ کن. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی رو، تو مفاتی ببینید اشعاری رو هم ذکر کرده در مورد برگزیدن مشهد به عنوان وطن. بعد یکی از شهرهایی که تو کشورمون انتخاب شده قمه. قم میدونید آقایون به اوش معرفی شده. اوش در عربی به معنای کاشانه است. روایت داره آقا به دوره آخر زمان به کاشانه پناه ببرید. من از شما سوال کنم کاشانه کجاست؟ کاشانه جاییه که آدم وقتی خسته شد به اونجا پناه میبره، وقتی میخواد استراحت کنه به اونجا پناه میبره. آرامش آدم تو همون کاشانه است. میگه هر وقت تو زندگی دوچار رنج شدی به قم پناه ببر، چون اونجا کاشانه است، آرومت میکنه. و خیلی عجیبه، الان فرصت نیست من در عظمت قم صحبت بکنم. قداست قم به حضور کریمه اهل بیت فاطمه معصومه است. خاتم الانبیا در معراج بود، مثال شهر مقدس قم رو دید، فرمود من قبه ای رو دیدم که این خورشید می درخشید. خاتم الانبیا می فرماید سوال کردم این قبه چیه؟ گفتن این مثال شهریست به نام قم. پرسیدن چرا بهش میگن قم؟ فرمود به خاطر اینکه شیطان چنباتمه زده بود، خطاب بهش رسید که قم، از اینجا بلند شو تو حق. ولذا امام صادق علیه السلام فرمود مردم قم حجت برای عالمن در دوران غیبت ولی از ارواح نافدا. البته یه دو سه تا روایت هم داریم که اهل بیت گلایه کردن از وجود مبارک اهل بیت، گلایه کردن از بعضی از جوانایی که در قوم هستن، که حالا من واردش نمیشم. اینجا پرانتز عرض منو ببندید، یه جمله بگم کفایت میکنه شما بهره مند بشید. اگر خسته نشدید یه صلوات هیئتی منو مهمان کنید. خوب عنایت کنید آقایون. خواهرای بزرگوار، خاتم الانبیا که حالا ماه ربیع منسوب به خاتم الانبیا است و حضرات اهل بیت یه مرزهایی توی زندگی داشتن که تحت هیچ شرایطی شکوندن این مرزها رو بر کسی جایز نمیدونستند و اگر کسی این حریم را میشکست به شدت با او برخورد میکردن. یکی از بزرگ، منو نگاه کنید خواهرها برادرها، یکی از بزرگترین حریمایی که اهل بیت علیهم السلام و من جمله خاتم الانبیا به شدت براش قداست قائل بودن، حریم مقدس بانوان و ناموس هر انسانی بوده. آقایون به قدری وجود مقدس خاتم الانبیا به اهل بیت برای بانوان و ناموس یک مسلمان حریم قائل بودن که من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید. خاتم الانبیا کسانی رو که توی این دنیا حریم قدس ناموس کسی رو بشکنند و او رو مورد بی‌حرمتی قرار بدند رو مثل غده سرطانی معرفی کرده و می‌فرماید این غده باید ریشه‌کن بشه. حالا من نمونه‌ش رو براتون بگم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو در القدیر در جلد ششمش نقل کرده که یه روز خاتم الانبیا تو منزل نشسته بودن پیش همسرشون، یه وقت متوجه شدن که این حکم ابن عاص ملعون اومده، یه چششو، منو نگاه کنید، یه چششو بسته، یه چششو باز کرده، از لای شکاف در داره داخل خونه رو نگاه میکنه. خود درهای قدیم هم میدونید مثل الان نبود که چهار تا تیکه تخته رو میذاشتن کنارم یه گلمیخ میزدن روش شد در. این تخته ها رو که کنار هم میذاشتن گاهی از نهاقه این شکاف بین دوتا تخته کسی میخواد داخل خونه رو ببینه به راحتی میدی. خاتم الانبیا نشسته بودن با همسرشون، حکم ابن عاص یه چششو بسته بود، با یه چش از لای شکاف این تخته در داخل خونه رو داشت نگاه میکرد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه یمینی را، میفرماید خاتم الانبیا تا متوجه شد یه عصا داشتن، این عصا رو برداشتن که بعضی هم میگن این عصا نوکش هم فلزی بوده، خیلی عجیبه. حضرت این عصا رو برداشتن پریدن که با حکم ابن عاص مقابله کنه، حکم متوجه شد دیوار رو گرفت و پرید رو دیوار و پشتمون فرار کرد. خواهرها و برادرها، خاتم الانبیا دستور داد مسلمان‌ها تو مسجد جمع شدن. حضرت اومدند روی منبر، رو کرد به جمعیت، فرمود به خدا قسم اگر حکم ابن عاص را می گرفتم چشماشو از حدقه در می آوردم. آقا می دونید کی داره این حرفو می زنه؟ خواهرها و برادرها، کسی که قرآن میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میدونی کی داره حرف میزنه؟ خود خاتم الانبیا فرمود ان مقامی بین ازهرکم خیر و مفارقتی لکم خیر. فرمود بودن من برای شما خیره، رفتن من برای شما خیره. یکی گفت آقا بودنتون خیر، رفتنتون خیر. حضرت فرمود قرآن نخوندی؟ من خدا نمی فرماید ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، تا زمانی که توی پیغمبر بین مردمی من مردم عذاب نمی کنم. این به خاطر بودن منه. این پیغمبر رو دارم میگم. رومنبر رگای گردن حضرت باد کرده بود. بعضی چیزها رو باور نمی کنید. روایت داره موهای جلو پیشانی حضرت تأثیر پذیرفته بود. فرمود اگه حکم ابن عاص رو میگرفتم چشماش از حدقه در میوردم. خاله چیکار کرد پیغمبر؟ رسول خدا یه نگاهی به جمعیت کرد، فرمود این حکم ملعون حق موندن تو شهر مدینه رو نداره. نفی بلدش کرد، فرمود باید شهر بره بیرون. تا زمان عثمان بیرون، حتی شیخین بعد از پیغمبر اکرم، خلفای بعد از پیغمبر اکرم حکم ابن عاص رو اجازه ندادن وارد شهر بشه، گفتن پیغمبر تو رو نفی بلد کرده. به خاطر چی؟ به خاطر شکستن حریم ناموس، به خاطر شکستن حریم ناموس. خیلی عجیبه، من از شما سوال میکنم خواهرا برادرا، حرف آخرم دقت کنید برادران و خواهران، کدام فرمانده نظامی و جنگی رو سراغ دارید؟ کدام فرمانده نظامی و جنگی رو سراغ دارید که نیروهای خودش رو بپرونه؟ خاتم الانبیا دارن میان جنگ، یه وقتی دوتا جوان کنار هم نشستن، تاریخ اسمشون رو ذکر کرده به نام هیت، یکیش اسمش هیت بود دیگری اسمش ماتع، به نظرم نفهمیدن که پیغمبر اکرم داره میشنوه. یکی به یکی دیگه گفت که اگه مسلمان ها بر مشرکین پیروز شدن، به رفیقش گفت مواظب دختر فلانی باش. پسره نگاهی که گفت چرا؟ گفت تو نمیدونی چه قیافه ای داره، ابروهاش مثل تیریه که به قلب عاشق بخوره، مژه‌های چشمش چگونه است، نمیدونم سفیدی چشمش بیشتر از سیاهی چشم. شروع کرد توصیف کردن قیافه، آخرم این جمله رو گفت، گفت این دختر غیر از این که این جمالو داره شاعره هم هست، شعرم خوب میخونه، خودش هم شعر میگه. آقای اون خاتم الانبیا این صحنه رو شنید، چه کرده باشه خوبه؟ رسول گرامی اسلام یه نگاهی کرد، فرمود غیرتتون کجاست؟ چرا ناموس مردم رو اینجوری بی‌محابا برای هم دیگه تشریح میکنید و در مورد جمالش توضیح میدید؟ بعد یه نگاهی کرد، فرمود این آقای هیت و این آقای ماته حق موندن توی شهر رو ندارند. ای آقا پیغمبر، اینم لحظه جنگ، یعنی اینجوری؟ بله، حضرت فرمود شکستن حریم ناموس یک مسلمان و غیر مسلمان در نگاه پیغمبر اهل بیت اینقدر خطر داره. فرمود حق ندارند اینجا بمونن. تو تاریخ نوشته پیغمبر اکرم این دوتا رو نفی بلد کرد، فرمود فقط به خاطر اینکه عذبید، مجردید، ازدواج نکرده بودید، فقط روزای جمعه حق دارید شرکت تو نماز جمعه، و الا در طول هفته حق این که پا بذارید تو مدینه ببینیمتون خونتون هدره. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه ناموس حریم داره، حفظ ناموس حریم داره. ای کاش صدای من و تمام دختران جوان این کشور میشنیدن. بزرگان ما میفرمان خدا هر چی توی این عالم آفریده مظهر یکی از صفات خداست. آسمان مظهر رحمت خداست، جنگل آثار رأفت خداست، کوه مظهر سخت خداست، هر چی توی این عالم آفریده مظهر یکی از صفات خداست. بعد پای دخترها که میرسه جمله عجیبی دارن، میگن خدای متعال وقتی میخواد جمال خودش رو توی این عالم به نمایش بگذاره با خلقت مرد این کارو نمیکنه. خدا وقتی میخواد جمال خودش رو توی عالم به نمایش بگذاره با خلقت زن این کارو میکنه. ولذا خواهرا میدونستی زن تو روایات به شب معرفی شده؟ میدونستی؟ ما تو روایت داریم مرد روزه اما زن شبه. آقا امیرالمومنین روزه اما زن شب، صدیقه کبرا شبه. و من آیاته ای ان خلق لکم اللیل و النهار لتبتغوا و لتسکنوا، لتبتغوا و لتسکنوا. الله اکبر. قرآن تعبیرات عجیبی داره. زن مظهر جمال خداست. میدونی برای چی دارم این حرفو میزنم؟ 23 ربیع الاول سال روز ورود کریمه اهل بیت به ایرانه، روز ولادت کریمه اهل بیت به نام روز دختر نامگذاری شده. دختران جامعه، شما مظهر جمال خدایید در روی زمین. و این جمال، من از شما سوال میکنم، کسی میتونه به جمال خدا نگاه کنه؟ دختره میگه من چرا حجاب نگردارم؟ آقا میتونه؟ میتونه به پیغمبری مثل موسی بن عمران نتونست خدا را از غیب به حضور بکشونه؟ گفت رب ارنی، خودتو به من نشون بده. خدا متعال فرمود لن ترانی، نمیتونی. بعد اصرار کرد، خدا فرمود ولکن انظر الی الجبل، به کو نگاه کن، من بر کو تجلی میکنم. اگر این کو تونست خودشو نگرداره، تو هم میتونی منو ببینی. قرآن میگه فلم ما تجلا ربه للجبل فجعله دکا، نور خدا که بر کو ساطع شد، کو این خاک ولو شد رو زمین. موسی چه کرد؟ قرآن میگه فخر موسی سقا، موسی مرد. امام صادق میفرماید فخر موسی سقا ای میتا، مرد. فلما افاقه، جان که برگشت، قال انی تبت الیک، ببخشید غلط کردم، اشتباه کردم، من نباید این درخواست از تو میکرد، تو رو نمیشه دید. دختران مظهر جمال خداند. جمال خدا ارزون بشه چه اتفاقی میفته؟ دختران شبن، اگر از پرده حجاب در اومد میشه روز، روز که شد هویتش رو از دست میده، هویتش رو از دست میده. حالا تو هی بیا آقا، هی بیا بخوای چیکار داری میکنی؟ آقا چرا زورت میاد بگی ما نتونستیم دخترانمون رو اونجوری که باید با حجاب که این گرفتاری ها پیش، ما نتونستیم؟ مگه باورتون نمیشه نتونستیم؟ یواش بهتون بگم، دشمن خوب موفق بوده. مگه علامت موفقیت چه نمیبینی؟ دشمن خوب موفق بوده، تو مگه میتونی این چیزا رو منکر بشی؟ حالا ببخشید، البته از آقا حفظه الله مقام معظم رهبری، رهبر بزرگوار و عظیم و شأنمون، برای سلامتشون صلوات حیدری خط کنید. الله همیشه بفرمایند یک گوینده روی منبر باید امید بده، ولی یه جمله محضرتون درست، کاملا هم درست میفرماید. اخیران هم دیدید حالا این اتفاقایی که افتاده، من یک کلمش میگم، وقت هم به سرعت متاسفانه گذشت، یه دو سه دقیقه هم از وقتی که قول داده هم گذشت، من یک کلمه براتون میگم، چون تو مهدی هست و صدا میرسه، امیدوارم انقدر اخلاص تو کلام من خدا قرار بده که این صدا برسه. بگید انشاءالله آقایم. بله انشاءالله قرار بگیره. میدونی امروز یکی از گرفتاریایی که دختران و نسل جوان و مردم مادران، تلویزیون ماست آقا، سینمای ماست. مگه میتونی منکرش بشی؟ من یکیش فقط میگم، یه نفر از مسئولین صدا و سیما تو رو به امام زمان، اگر این صدا رو میشنوی بیا جواب بده، یک کلمشو یک جواب بده ببینیم. یا علی، آیت الله میر باقری، آیت الله نظری منفرد، علما و اندیشمندان و متفکرین و کارشناسای حوزه رو میارن تو برنامه‌های مذهبی تلویزیون. بله 16 تا 17 تا شبکه هر چی داریم، شما روزی هست که بزنید سخنرانی نبینید، روزی هست که ببینید عمامه نبینید، روزی هست که شما سمت خدا و یاد خدا و ذکر خدا و تو این کارشناسا. من دیشب خودم قم تلویزیون بودم، هست شما آقا بوده که ندیده باشی. من سوال میکنم چقدر این آقایون باید زحمت بکشن که این سمی که داره تلویزیون به جامعه تزریق میکنه رو بخوان جبران بکنن. یکیش اینه. آیت الله میرباقری اینجا راجع به قیامت صحبت میکنه، بلا فاصله تمام که شد فیلم نشون میدن کاملا ضد به قیامت. مردم چه خاکی تو سرشون بریزن از دست شما. تلویزیون ما شده فرهنگ کره شمالی و جنوبی و ژاپن و هند، انگار دیگه کار دیگه ای نداریم. آقا یک کلمه، اینی که دارم میگم با سوز دل دارم میگم، آقا این خواهرها بدونید تو بعضی از کشورها یه هنرپیشه اگر یک نقش مقدس رو بازی کرد اجازه بهش نمیدن دیگه بره جلو دوربین. میگن تو چون نقش مقدس، یک شخص مقدسی رو بازی کردی، اگه بری جلو دوربین اون قداست اون شخص مقدسه میشکنه. ما الان بعضی از هنرپیشه‌هامون میرن مقدس‌ترین نقش دیگه، ما بالاتر از جبرئیل داریم آقایون، نقش جبرئیل بالاتر از حضرت رضا داریم، حضرت علی ابن موسی رضا الهی فداش بشم امیر المومنی، بالاتر از مالک اشتر داریم، بالاتر از مریم داریم. بله آقا این طرف این فیلم رو بازی میکنه، دو هفته بعدش میبینی تو فضای مجازی رسما میاد اعلام میکنه میگه من مورد تعرض قرار. چه خبره؟ چه خبره؟ خدا حفظ کنه، ببخش، حالا روی منبرم نباید اسم ببریم، از خودمون اسم ببریم دیگه. به قول آقای حاتمی کیای بزرگوار جمله تو این جشنواره فرمون من یه فیلمساز وابستم، فرمون نمیتونم از شهدا بگذرم، و کاملا هم درست میگه. بذارید از خودمون مثال بزنم، ما وابسته ایم. آقای داریوش ارجمند خدا حفظشون کنه مالک اشتر رو بازی نکرد آقایون؟ بله آقا بازی کرد. یا نگر عراق کرف در حرم امیرالمومنین رو به روش باز کردن، در زری و به عشق مالک اشتر. و چقدر این مرد درخشید در این فیلم. یکی مثل آقای ارجمند عزیز خودمون، اگر این نقش مالک اشتر رو ما در داریوش ارجمند میبینیم، اگه فرداش رفت یه فیلمی بازی کرد که در شأن این نیست، مالک میره زیر سوال. و این گرفتاریه که امروز جامعه ما گرفتار شده، سینمای ما. آقای سینما یعنی یه نفر تو وزارت ارشاد، چه میدونم تو شورای عالی انقلاب فرهنگ، چه میدونم اینا که مربوطه بهش هستن، یعنی یه نفر نیست جلو اینا رو بگیره که آقا ایشون از تلویزیون حالا شما اخراجش کردی رفته شبکه خانگی زده، کثیف‌ترین مطالب رو داره به خرد جوانای ما میده، کی باید به داده اینا برسه؟ حرفم تمام. من امام جمعه نیستم، علی اصغر ظهیری هستم، سال 62 هم وارد حوزه شدم، ولی به جان همگیتون صبح جمعه اگر امام جمعه بودم حتما یه خطبه رو اختصاص می‌دادم به نقد فیلم‌های صدا و سیما برای مردم. شما نمی‌دونید سریالایی که درست کرد. به خدا من ملک الموت رو دیدم اسکیت بازی می‌کنه تو تلویزیون، اسکیت اومد تنه رو زد به بچه، بچه افتاد مرد، بهش گفت چرا این کار کردی؟ یه روم بهش گفت چرا این کار کردی؟ گفت بچه وقت مرگش رسیده بود. ملک الموت کلا کاسکت گذاشته، آستین کوتاه، محاسنش هم تا ته تراشیده، اسکیت بازی میکنه ملک الموت، جبرئیل و میکائیل، لا اله الا الله. حالا من اسم ببرم متاسفانه نمیخوام، خدایی نکرده یه وقت کسی بره زیر سوال. ولی آی سینمایی ها، شما هر چی دارید از کشور دارید، آی هنر پیش ها اینقدر بی انصاف نباشید، شما هر چی دارید. من دیگه کاری به بقیه ورزش ها ندارم و این یک گرفتاریه. حالا این حرفا رو برای چی زدم برسم به اینجا؟
رسیدن به اینجا که کریمه اهل بیت فاطمه معصومه الگوی دختران ما امروز میتونه باشه یا نمیتونه باشه. روز ولادتش روز دختر، الانم که در ایام ورود کریمه اهل بیت فاطمه معصومه با ببین، من از اول تا الان که دارم صحبت کنم همه رو از قرآن باهاتون صحبت کردم. پیغمبر اکرم به اهل بیت رو حفظ ناموس مردم، رو حفظ ناموس مردم حساس بودن. اصلا ما یک گروهی داریم به نام حلف الفضول، یک عده بودن قسم خوردن. خب قبلا که چیزی به نام قاضی و دادگاه و این چیزها که نبود در دوران جاهلیت، یکی که یه مشکلی پیدا میکرد قبیلش یا انتقام میگرفت یا نمیگرفت. یه 10-15 نفر دور هم جمع شدن به نام حلف الفضول، قسم خوردن که به داد مردم برسن. میدونید ریشش کجاست؟ ریشه این تشکل کجاست؟ یه آقای با خانومش وارد شهر مکه شده بود، جوونا سر به سر زنش گذاشتن، بعد این زن تو مغازه ای ظاهرا نشسته بود، یه مردک دیوانه شرابخور زنجیری روسری این زن رو از پشت بسته بود به یه چیزی. این وقتی که بلند شد لباسش یه قسمتی از بدنش پیدا شد، شروع کردن خندیدن. خبر که به گوش مردم رسید، یه عده جمع شدن به داد مظلوم برسند، که یکی از حلف الفضول وجود مبارک خاتم الانبیا است. آقا این خاتم الانبیا چشچران را، کسی که متعرض ناموس مردم بشه را میدونه چی میدونه؟ میگه غده سرطانیه، این سرطان رو باید ریشه‌کن کنی. مثل حکم ابن عاص و اون هیئت ماطعه رو که خاتم الانبیا نفی بلدشون که فرمود ناموس مردم حریم دارم، نباید این حریم شکسته بشه. و ما هر چی داریم از شهدا داریم، هر چی داریم به برکت انقلاب داریم. مردم هیچ زمانی به اندازه این زمان نام اهل بیت فراگیر نشده بود، و از همه مهمتر به حمد الله و المنه سایه بلند مقام معظم رهبری انشاءالله رو سر اون باشه. تمام اینا رو پیش بینی کرده بود، تمام اینا رو فرموده بود قبلا. مگه نفرمود تهاجم؟ مگه نفرمود شبیخون؟ مگه نفرمود به داد جووناتون برسید؟ ای کاش وقت بود 2 ساعت فقط این حرارتی که در وجودمه رو میریختم بیرون براتون، ولی وقت نیست، ولی وقت نیست. السلام علیک یا ابا صالح المهدی. گفت عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. یه روز ببینمت همینجا تو این حرفا فقط جاش تو مهدی است. خدا پدر و مادر مرحوم آقای کافی رو بیامرزه، جاش اینجاست، جاش اینجاست. یه روز اینجا باشه من بهت بگم چرا امام زمان غائبه. هر کی اومد رو منبر نشست زد تو سر مردم گفت شما مقصری، هر کی رسید شلاق کلامو فرود آورد و گفت تو مقصری به خاطر اینکه امام زمان غائبه. به جوان میگه موبایلت نگاه کن. چی تو موبایلت داری؟ هی اینا رو داری که امام زمانو غائب کردی. از بسی حرفا رو زدن ما یادمون رفته در مورد امام زمان یه مقدار فکر بکنیم. هر کی رسید زد تو سرمون، زد تو سرمون. من یه سوال از طرف مهدیه یا از امام زمان میپرسم، یا ابن الله اصلا ما مقصریم؟ ما چی کار باید میکردیم که نکردیم؟ بله بفرمایید ببینم شما جواب بدید. چی کار باید میکردیم؟ آیا کسی که داری مردم رو متهم میکنی که امام هست به خاطر مردم غائبه، این مردم چی کار باید میکردن؟ شهید میخواستن که دادن، آزاده. من در احوالات یکی از آزاده ها خوندم 12 سال تو سلول انفرادی بود. بهش گفتن تو این 12 سال هیچ وقت خوشحال شدی؟ گفت یه روز یه سرباز دیدم سلول من آب یخ خورد، نگاهش به من افتاد، دید من خیلی دارم با حسرت نگاه میکنم، این ته شیشه آب معدنیش یخ بود، اینو داد. من بعد سالا آب یخ خوردم خیلی خوشحال شدم. 12 سال تو سلول انفرادی بود. آقا اسیر میخواستی دادیم، جانباز میخواستی. بعضی از جانبازا هنوز رو تختای بیمارستان ما، رهبرمون جانبازه. تو مردم متهم میکنی برای اینکه امام زمان غائبه؟ پس چرا امام از غائبه؟ این باید یه چند جلسه با هم بشینیم صحبت کنیم. باید صحبت کنیم. عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک، کوثر نوری به کویر قمی، آب حیات دل این مردمی، آب حیات دل این مردم. هر جا نشستید به عشق امام زمان ارواحنا فدا و نثار قدمای کریمه اهل بیت، دستاتونو بیارید بالا، من چند تا دعا کنم و فیض آماده است دیگه، چون روز ایام سرور به خاطر ورود کریمه اهل بیت من به هم سلام اکتفا میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر الاهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدای امام زمان ما رو برسان، ما رو خار راه امام زمانمون قرار نده، پرچم انقلابمون از دست مجروح رهبرمون به امام زمان برسان.